بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 248، سطر 16. فعصا ان یکون الاعتبار للجهات لا یختزن نسبة الى سطر بل الى کل طرف لبعد یفرز فی الجسم. بحث در جهت یا جهات زمین داشتیم که آیا برای زمین جهاتی وجود دارد یا نه، در حالی که زمین در موضع طبیعی خودش باشه. جهت رو عبارت گرفتیم از نهایت و زمین یک نهایت دارد، بنابراین یک جهت دارد. نهایتش همون سطحشه. و چون یک سطح دارد پس یک جهت دارد. اینو جلسه گذشته گفتیم که جهت یعنی نهایت و نهایت زمین هم یکیست، پس جهتش یکیست. در اینجا توجه کنید، هم جهت رو عبارت از نهایت گرفتیم، این یک، هم نهایت رو سطح قرار دادیم نه نقطه، این دو، و همین که مقایسه کردیمش با آسمان، و چون یل فوق بود یا یل سماع بود اسمشو گذاشتیم فوق. پس سه تا امر رو توجه کردیم، یکی این که جهات رو نهایت گرفتیم، دوم این که نهایت رو هم در زمین سطح قرار دادیم نه نقطه، سوم این که این سطح رو با آسمان سنجیدیم و چون دیدیم به آسمان نزدیکتره از همه قسمت‌های زمین اسمش رو گذاشتیم فوق. این هر سه در ذهنتون باشه، بعد در بیانات بعدی بعضی از این سه تا رو عوض می‌کنیم، بعدم آخر به وجه من الوجوه که میگیم روشن میشه، چون وجوه مختلفی ما مطرح می‌کنیم. تا اینجا بحثی بود که در دیروز گفته بودیم. حالا جهت رو نهایت میگیریم مثل فرض قبلی، ولی نمیگیم نهایت سطحه. بلکه خطی رو نفوذ میدیم در زمین تا به مرکز برسه، خط فرضی. طرفین این خط رو نگاه میکنیم، طرفی که به سمت مرکز شکی نیست که نقطه است، هم مرکز نقطه است هم طرف این خط نقطه است، که نقطه ای که طرف خطه بر مرکز منطبق میشه. ما دیگه در مرکز نمیتونیم چیز غیر نقطه قائل بشیم، اما میام طرف محیط. طرف محیط یکی از دو کار رو میتونیم انجام بدیم، یکی این که بگیم نقطه ایست فسد، که بازم توجهمون به سطح باشه، بگیم این طرف دیگر خط نقطه ایست منتها فسد. این یه فرضه. یه فرض دیگه این که بگیم این طرف خط نقطه است، دیگه نگیم فساد. در فرض اول که بگیم فساد، بازم داریم نهایت رو سطح قرار میدیم، منتها نهایتی که این خط داره به اون نهایت اشاره میکنه، نه نهایت خود خطه. نهایتی است که نهایت خط در اون واقع شده. یه دفعه اینطوری فرض میکنیم، یه دفعه هم نه، اصلا خود نهایت خط رو میگیریم، کاری به سطح نداریم. اینا اموری است که ما در مورد زمین داریم. پس یک بار خط نفوذ نمیدیم در زمین، خودش رو نگاه میکنیم، ببینیم یک نهایت داره به اون نهایتش سطح. این حرفیست که دیروز گفتیم. یک بار خط نفوذ میدیم، اون وقتی هم که خط نفوذ میدیم، یک طرف خط که مرکز نقطه است، در اون دیگه ما تردید نداریم. در اون طرف دیگرش دو جور حرف میزنیم، یا میگیم نقطه است که فسطه و در واقع توجه به سطح داریم، یه وقت میگیم نقطه است. این سه تا فرض یادتون باشه، همین سه فرض رو من دیروز مطرح کردم، منتها به بیان دیگه میگفتم، حالا دارم به بیان جدید میگم. عمدن هم بیان عوض میکنم که هر دو روشن بشه، هم مطلب دیروز درست هم مطلب امروز. در صورتی که یک نهایت برای زمین داشته باشیم که اون نهایت سطح، گفته می شود که زمین یک جهت دارد و اون جهت علمه، که این بیان بود که من اول بحث عرض کردم، دیروزم گفته بودم. اما در صورتی که خط رو نفوذ بدیم در زمین، طرف مرکز نقطه است و نقطه نقطه موهومه، لذا جهت رو بالقوه می گیریم. نقطه موجود نیست که جهتش بالفعل باشه، جهت رو بالقوه میگیریم، میام طرف سمت، طرف سد. اگر گفتیم که طرف دیگر عبارت است از نقطه‌ای که فسد هست، چون سد رو در واقع داریم نهایت میگیریم و سد هم بالفعله، پس میگیم این جهت بالفعله، جهتی که در طرف مرکز بالقوه است، اما جهتی که در طرف محیطه اون بالفعله، زیرا سطح و سطح هم موجوده. اما اگه فرض آخر باشه، فرض سوم باشه و بگیم که این طرف خط که نقطه است یک جهت، اون طرف خط هم که نقطه است جهتی دیگر، سطح رو حساب نکنیم، در این صورت هر دو جهت میشه بالقوه، هیچ کدوم بالفعل نیستن. چرا؟ چون باز جهت ما موهومه، جهت ما موجود نیست، ما در تصور این جهت رو درست میکنیم. خب این جهت ممکنه این نقطه باشه، ممکنه اون نقطه باشه، جهت رو در این صورت بالقوه میگیریم. پس یا جهت بالفعل است و هو وسط، یکی بیشتر هم نیست، یا دو تاست. این دارم حرف دیروز رو میزنم، یعنی بیان دیروز تکرار میکنم، یا جهت یکیست بالفعل که عبارت از سطحه، یا جهت دوتاست. در صورتی جهت دوتا باشه، یا اون طرف مرکزش بالقوه، طرف محیطش بالفعل، یا هر دو بالقوه. اینو دیروز گفتم، امروز به بیان دیگه همون مطلب دیروز رو گفتم. هم خط مهمه، هم مرکز مهمه.
خب خط و فرضیه، پس نقطه هم فرضی میشه. خب سمت سطح هم همه یکیه، روست مستقبل داریم. یه نقطه ایش شما تو فرضی
دوم داریم،
نقطه ای رو فرض
میکنیم در این سطح،
چون خط مهمه، پس نقطه
هم مهمه، بعد سطح مهمه. داریم داریم میتونیم
نقطه
در دلیش فرض کنیم. نه نگفتیم خط مهمه، البته خط مهمه است، خب بله، خط اول فرض کردیم، بعد آوردیم رسوندیمش به سطح، خط رو فرض کردیم آوردیم رسوندیمش به سطح، بعد در سطح این نقطه رو گفتیم، نقطه‌ای که فسط هست جهت هست یا نهایت هست. خب این نقطه‌ای که فسط هست میتونید اون برتر قرارش بدید، ببینید من اینطور گفتم، شما به این مسئلهش توجه شاید نکردید که نقطه خطی که موهومه، نقطش هم موهومه، میاد تو سطح، میگیم نقطه ای که فس سطح هست و اون نظر اصلیمون به خود سطحه. درسته که نقطه رو مطرح کردیم، ولی نظرمون به نقطه نیست، نظرمون به سطح این سطح رو داریم جهت حساب میکنیم، این سطح رو داریم نهایت حساب میکنیم، منتها به بهانه اینکه نقطه توش هست. خب سطح دیگه بالفعل بالقوه نیست. حالا چی کردیم؟ اگه کردیم، اگر اونی که شما میگید چه فرض سومه، اونی که شما میگید میگید خط مهم رو بیاریم، نقطه مهمش هم حساب کنیم، کاری هم به صد نداشته باشیم، این فرض سومه. ما در فرض سوم قبول کردیم که هر دو جهت بالقوه است، اما در فرض دوم شما میاد یه نقطه رو مهم میکنید، نقطه دوم هم مهمه، منتها این نقطه دوم رو بهانه قرار میدید برای اینکه صد رو توجه کنید. در واقع جهت رو اون نقطه نمیگیرید، جهت رو سطح میگیرید. خب اگه جهت سطح باشه میشه بالفعل. در فرض سوم شما جهت رو قوه نقطه میگیرید، چون نقطه موهومه، ختم به قول شما موهومه، جهت میشه بالقوه. فرض شما مربوط به فرض سومه، فرض دوم در واقع جهت سطحه نه اون نقطه. عرض میکنم نقطه تقریبا میشه که بهانه است، نقطه ایست فس سطح، ولی اون نقطه رو ما جهت نمیگیریم، جهت خود سطح میگیریم. منتج اون سطحی که نقطه بهش ختم میشه، سطحی که نقطه میاد در او قرار میگیره، این سطح رو منظور مطرح میکنیم، وقت میشه بالفعل. پس در فرض اول جهت یکیست و بالفعل، در فرض دوم جهت دوتاست، یکیش بالفعل یکیش بالقوه است، در فرض سوم جهت دوتاست هر دوش هم بالقوه است. این مثل بود که دیروز گفتم، امروز هم باز به بیان دیگه گفتم، بیان دیروز هم تکرار کردم، مطلب تقریبا روشنه. من نقطه خوب بالاخره موهومه دیگه، تا وقتی از خط جدا نشده باشه موهومه، وقتی هم جدا بشه که دیگه نیست. وجودش به خارج به تبع خط، بله ولی عرض می بله وجود به قبل. اما اگر شما بخواد متصلش کنید به خط، چه نقطه نیست، نقطه نیست، دنبال انتهای خطه، بخواد جداش کنید که نمیتونیم جداش کنید. پس نقطه تو خارج ما نداریم. بعضی میگن اصلا نقطه امر عدمیه، بعضی میگن وجودیه، منتها حالا وجوده به تبع خط. علایه حالا عیبی نداره شما بگید نقطه در خارج وجود بالفعل نداره، این حرف خوبیه، اما اینکه وجود ندارد شاید این مقدار اختلافی باشه. اگر بگیم عدمیه میگیم در خارج وجود نداره، اگر بگیم وجودیه میگیم در خارج وجود دارد، ولی در هر دو حال صدق میکنه که وجود بالفعل نداره. بگید وجود بالفعل نداره خیالتون راحت تره. شیخ وجودی میدونه، وجودی میدونه، چون در باب علم النفس میگه اگر کسی قائل شود که نقطه عدمی است، این با اگر میاره نشون میده خودش قائل نیست. من تصریحو ندیدم هنوز ازشون که وجودی است و عدمی، ولی از اون حرفی که تو علم و نفس میزنه استفاده میکنم که ایشون وجودی میتونه. خط تقریبا مثل خود خطه، مثل نقطه است. سطح هم اینطور، نه سطح به این صورت که جدا باشه نداریم، به همین جهت هم میگیم که نقطه رو بالفعل نداریم، یعنی جدا نداریم، و الا به دنبال خط داریمش. نقطه بالفعل نیست، ولی خط میتونید یه جوری بالفعل قرارش بدید. مستقل نه، ولی میتونید بگید بالفعل در خارج هست، خط رو سطح رو میتونید بگید هست. بالاخره اونجایی که مشهود هم هست، یعنی توی شاید به این ترتیب نقطه رو هم بتونیم بگیم به این صورت مشهوده، اما سطح که مشهوده، شما جسم رو بینید سطحش معلومه، منتظر سطحی که جدا باشه ندارید، سطحی که دنباله جسم باشه دارید، خطم به همین صورت دارید، شاید بتونیم بگیم نقطم به همین صورت دارید. منتظر در این بحثی که ما میکنیم مثلا خط موهومه، نقطه موهومه، ولی اگه یه خطی بود مثلا پس زمین به صورت کره نبود، زمین به صورت مکعب بود. خب اون قسمت های تیزش خط داشت، خط وجود داشت، اونجا شاید یه بحث دیگه میکردیم، یه جور دیگه بحث میکردیم، یه خط مهم قائل نمیشدیم، شاید نقطه مهم هم قائل نمیشدیم. اما در زمین الان خطی که هست مهمه، چون زمین کره است و مشتمل بر خط نیست، نقطهش هم قهران مهم میشه. شاید اگر زمین شکل دیگری داشت خطش رو مهم نمیگیریم، همونطور که حالا سطحش رو مهم نمیگیریم. نه، خود خط هم که اشاره کردن مهمه، نقطهش هم مهمه، سطحش بالفعل. نقطه هست به همون صورت که در همه جا هست، شما خط رو توهم میکنید نقطهش خب مهم میشه، منتها این وری توهمش میکنید نقطهش میفته تو این قسمت سر، اون وری توهمش میکنید نقطه میفته اون وری سر. صفحه 248 سطر 16 هم فعسا ان یکون الاعتبار للجهاد لا یقتضی نسبه الاسد. شاید بتونیم اینطوری بگیم، تا حالا ما وقتی میخواستیم جهت رو اعتبار کنیم، لحاظ کنیم، نسبت به سطح دادیم و گفتیم زمین چون سطح واحد دارد پس جهت واحد دارد. حالا ایشون میگه شاید وقتی میخوام اعتبار جهت کنیم واجب نباشد که نسبت به سطح بدیم، حتی اگر خط هم باشد، خط موهوم هم باشه، طرفین خط هم مطرح کنیم باز جهت رو میتونیم به اعتبار کنیم و لحاظ کنیم. لزومی نداره حتما در وقتی که داریم اعتبار جهت میکنیم سطح رو مطرح کنیم. شاید اینطور باشه، تا حالا میگفت جهت زمین نهایت زمینه، نهایت زمین سطحه، پس جهتشون سطحه، یعنی اون سطح جهت رو تعیین میکنه. حالا میگه شاید در وقت اعتبار جهت و ملاحظه جهت لازم نباشد که ما به سراغ سطح بریم، در چنین حالتی میتونیم جهت زمین رو نه از طریق سطحش بلکه از طریق دیگر، یعنی اون خط نافذ حساب کنیم و اون خط نافذ رو معیار پیدایش جهت قرار بدیم و چون دو طرف داره دو تا جهت قائل بشیم. حالا دو تا جهت یکیش بالفعل یکی بالقوه یا هر دو بالقوه، که از اینجا میخواد وارد اون دو بخش دیگه بشه. فعسا که اعتبار جهات اقتضا نکند که ما نسبت بدیم به سطح، یعنی نسبت بدیم این جسم رو به سطحش و ببینیم چند تا سطح داره بعد به تعداد سطحش براش جهت درست کنیم. شاید وقتی میخوام جهت رو اعتبار کنیم و لحاظ کنیم اقتضا نداشته باشد که ما حتما به سمت سطح بریم، بتونیم از غیر سطح هم برای تعیین جهت استفاده کنیم. بل الا کل، یعنی بل یقتضی نسبه الا کل، عطف بر لا یقتضی نسبه است یا عطف بر نسبت، لا یقتضی بر سرش در میاد، منتها چون بل داره لاش از بین میره میشه یقتضی. نه اینجا فقط انحصار هم هست، منظور کلمه انحصار نمیخواد بیاد، چون فقط نسبت رو به سطح داد، نسبت رو به خط که نداد، نسبت رو به سطح داد، از خود عبارتش معلوم میشه که سطح تنها منظوره. تفریح میگیریم بر قبل، یعنی میگیم حالا که روشن شد از طریق سطح زمین یک جهت دارد، شاید بتوانیم بگوییم که معیار جهت سطح تنها نیست، بلکه از طریق دیگه میشه اقدام کرد، اون وقت در اون صورت جهت زمین رو دیگه یکی نمیدونیم، جهت زمین رو دوتا میدونیم. بله؟ حالا نسخه نگاه میکنم نمیدونم. بله اینجا فعصاست، قبلش هم فیاشوه بود دیگه، نه پا مشکلی نداره. بل الى کل طرفین لبعدن یفرز و همونطور که میخونم بخونید، بلکه اعتبار جهات اقتضا میکند نسبت به هر طرفی رو که حاصل باشد لبعدن که یفرز و پل جسم، هر بعدی که در جسم فرض شود ولو بعد بالفعل نباشه، فرضش کنیم اگر جهت از طریق بعد فرضی بتونه درست بشه، ما در زمین خطی رو که بعده فرض میکنیم و از طریق همین خط، خط مفروض جهت زمین رو تعیین میکنیم. بلکه اگر اعتبار جهات اقتضا کند نسبت به کل طرفین لبعدن، یعنی اگر بعدی داشته باشیم این بعدم اطرافی داشته باشه، طرفینی داشته باشه، ما نسبت به این طرف رو میگیم جهت، ولو این طرف نقطه باشه، ولو این طرف سطح نباشه. بلکه اقتضا میکند نسبت به هر طرفی رو که این طرف ثابت است برای بعدی که اون بعد در جسم فرض میشود، اگر اعتبار جهات منحصر به نسبت الی سطح نباشد، بلکه این چنین هم باشد، کان للبعد المفروض و اذا کان کذلک، یعنی اذا کان اعتبار جهات یقتضی نسبتا الی کل طرف لبعد، اگر اینطور باشد و ما بتونیم غیر از سطح بعد دیگر را هم مطرح کنیم، کان للبعد المفروض فی الارض، اون بعدی که در زمین فرض می شود که خط جهتون و جهتون، اول میگه جهتون اند مرکز کرته، بعد میگه و جهتون اند سطحه، اگر بتونیم جهت رو با نسبت دادن به بعد مفروض، به طرفین بعد مفروض اعتبار کنیم و لحاظ کنیم، برای زمین جهتون اند مرکزه هست و جهتون اند سطحه هست. کان للبعد المفروض فی الارض جهتون عند مرکز کرته، زمیرا رو ابن سینا به عرض برمیگردونه، همه رو مذکر میاره یا خیلی هاشو مذکر میاره، بعضی ها رو من نسخه گشتم پیدا کردم دیدم مؤنثه، بعضی هاش هم میتونه مذکره، نسخه های دیگه مذکره، چاره نداریم بالاخره باید توجیه کنیم، همه رو برمیگردونیم به عرض به اعتبار جسم، همه برمیگرده به عرض به اعتبار جسمی که مذکر، لذا در تأنیثش خیلی دقت نکنید، در تأنیث زمیرها و تذکیر زمیرها دقت نکنید. کان للبعد المفروض فی الارض جهتون عند مرکز کرته، الذی اون مرکزی که هو مرکز کل، الذی رو صفت کره نگرفتم، صفت مرکز گرفتم، حالا کسی دلش خواست صفت کره هم بگیره اشکال نداره، ولی صفت مرکزی در اینجا، مرکز کره زمین، مرکز کل افلاک و کراته، و علیه دور، همه افلاک دور همین مرکز میزنن، این الذی هو مرکز الکل و علیه الدور دو تا صفته برای این مرکز میاره، چون مرکز موجود نیست ایشون با این دو صفت مرکز رو اعتبار میکنه، میگه نقطه ای فرض کن که این دو صفت داشته باشد که هم مرکز الکل باشد هم علیه الدور باشد، توجه میکن میخواد نقطه رو تعیین کنه با این دو صفت، شاید هم سه صفت، یه صفت همون مرکزیته، مرکزیت هست، مرکز خود کره زمین، یکی هم مرکز الکله، یکم علیه دوره. البته بازم شد دو صفت، مرکزیت همون چیزی خودشون گفت، مرکزیت و محل دور بودن، این دو تا صفت میخواد اون نقطه رو تعیین کنه، میخواد بگه در زمین نقطه چندینی داریم، با این صفت اون نقطه رو باید مرکز بگیرید. خب یه جهت اند مرکزه بود، یه جهت هم و جهتون، این جهتون حتی بر اون جهتون قبله، کانل البعد المفروض فی الارض، جهتون اند مرکزه مرکز و جهتون اند سطحه، یعنی سطح زمین، و هما این دو جهت که دو تا نهایتند، نهایتا البعد نافذ فیه، نهایت دو نهایت بعدی هستن که نفوذ کرده اون بعد در زمین، یعنی خطی که شما نفوذش میدین در زمین، بعد در اینجا بعد خطیه، بازم زمین در اینجا فیه مذکر آمده، ولی بعضی این نسخ اینجا رو فیها کردن. شما فیها داری؟ تواشیده بله، در بعضی نسخ اینجا فیه هست. البته مهم نیست همش هم فیه باشه، مهم نیست، چون عرض میکنم جاهایی داریم که نسخه مذکر آورده، مؤنث نیورده. فیکونو للارض ایزن، ایزن یعنی مثل سایر اجسام، چون یادتون باشه در جلسه اسبق گفتین سایر اجسام اگرچه یمین و یسار و قدام و خلف ندارن، بعید نیست که بگیم فوق و صفر دارن. برای سایر اجسام دو جهت قائل شدیم. حالا ایشون میفرماید که فیکون للارض ایزن مثل سایر اجسام جهت و صفر و جهت و علم، بازم دو جهت پیدا میکنه، یکی علم یکی صفر. خب این مطلبی است که من اینو از خارج نگفتم، این یه خط و اینم توضیح بدم. ما سطح زمین رو میگیم جهت علمش، چون مقایسه میکنیم با سما، میگیم یل سما است، چون یل سما است پس علم است. سفل رو چرا میگیم سفل؟ سفل هم باید مقایسه کنیم. با چی مقایسه میکنیم؟ مرکز زمین رو با چی مقایسه میکنیم؟ با هیچ. مرکز زمین با چیزی مقایسه نمیشه، یعنی شما خود زمین رو ملاحظه کنید، با بقیه مقایسه کنید، میگید زمین نسبت به بقیه صفله، و همچنین خود زمین رو ملاحظه کنید، قسمت بالاشو میگید یل سماء پس علمه، اما مرکزش رو ملاحظه کنید، الان شما به مرکزش رو میگید صفل. به چه مناسبت بهش میگیم صفل؟ واقعا صفله، نبل مقایسه صفر باشد، یعنی اینطور نیست که شما ببینید این مرکز چون زیر مثلا سطح زمین قرار گرفته صفره، بلکه صفر بودنش احتیاج به نسبت نداره، این صفر حقیقیه، مثل علم حقیقی. شما وقتی میخواد بگید محدب فلک نهم علمه، با چی مقایسهش میکنید؟ چیزی دیگه بالاتر از اون نیست که بخواد مقایسه کنید، یا چیزی پایین به پایین تر کار ندارید، چیزی بالاتر نیست که مقایسه کنید، به پایین تر هم کار ندارید، نمیگید چون فوق همه قرار گرفته علمه، خودش میگید علم حقیقی نه علم نسبی. این وسط ها اگر بخواد صفر و علم رو تعیین کنید نسبی میشه، میگید که این کره مریخ مثلا چون بالاترش فلان چیز هست میشه صفر، چون این بالاتر از فلان چیز هست میشه علم، اینجا علم و صفر نسبی درست میشه. ولی در مرکز زمین علم و صفر، در مرکز زمین صفر نسبی نیست، صفر حقیقیه. در اون محدب کره نهم هم علم حقیقی، یعنی هر کاری بکنید، هر طرف برید، به هر نسبتی رو ملاحظه کنید، اونو باید بگید علم، اینو باید بگید صفر. اینو بهش میگن علم و صفر حقیقی که با نسبت عوض نمیشه. حالا ایشون میگه صفری که الان برای زمین پیدا کردیم صفری که عوض نمیشه، یعنی صفر حقیقیه، اما سطحش که گفتیم علوه اون عوض ممکنه بشه. همین سطح اگر یه خود بالاتر رو ملاحظه کنید، این سطح میشه زیر او، میشه صفر نه علوه. پس در سطح شما نسبت رعایت میکنید، ولی در مرکز نسبت رعایت نمیکنید. در وقتی میخواد علم رو به زمین نسبت بدید، بگید اینجا علم بشه، منظورتونم علم نسبیه. اما وقتی به مرکزش میخواد صفر نسبت بدید، نمیگین صفر نسبی، میگین صفر حقیقی. و تکون و جهت و صفر للعرض لیس وجوده لما یقاس الی. وجودهی وجودهو یعنی وجود این صفر، لما یقاس الی نیست، ضمیر یقاس به صفر برمیگرده، ضمیر الی به ما برمیگرده. یعنی اگر صفر شما برای زمین درست میکنید، به خاطر این وجود چیزی که یقاس و صفر الی نیست. که وجود جهت العلم، این تشبیه برای منفیه، تشبیه برای نفی نیست. یعنی چنان که جهت علم این چنین نیست که مقاس است، قیاسیه. جهت علم قیاسیه، ولی جهت صفر این چنین نیست. پس این که وجود جهت العلم مثال برای منفی شد، نه مثال برای نفی. و ذالک لأن جهت العلم سطح موجود بالفعل و جهت الصفر نقطه موهومه. ذالک این که جهت صفر قیاسی نیست، جهت علم قیاسی هست، به این جهت است که جهت علم سطح هست. اما کدام سطح؟ سطحی که یقاس و الیه جهت العلم. این حاشیه رو دارم میخونم بر شما. و هو سطح الذی یقاس و الیه جهت العلم، سطح قیاسی گرفت. اما جهت صفر نقطه موهومه، اصلا نیست که بخواد قیاسش کنید. هر چی آدم والا گذشته از این، اصلا مرکزم هست، صفر حقیقیه. تا اینجا فرض دوم تموم شد، حالا فرض سوم وارد میشه. اولا تکون ایزن کذالک فرض سومه، که در این دو فرضی که امروز میخونیم فرض دومه، چون فرض اولی بود که یک جهت داشته باشه. فرض دوم اینه که دو جهت داشته باشه، که ما امروز همینو شروع کردیم، فرضی که دو جهت داره، منتها اینو دوباره دو قسمش کردیم. یکی اینکه دو جهتش، یکی بالفعل باشد یکی بالقوه. حالا میخواییم وارد اون بحث بعدی بشیم که دو جهت داره، منتها دو جهتش بالقوه است. اولا تکون و ایزن کذالک، یعنی این چنین نیست که ما جهت علمش رو سطح بگیریم. این وزالک، من اشاره گرفتمش به مقیس بودن و مقیس نبودن. شاید وزالک رو بتونید اشاره بگیرید به دو جهت داشتن، لأن جهت العلم سطح موجود بالفعل و جهت صفر نقطه موهومه. هر دو جهت رو داره، منتهی که بالقوه یکی بالفعل. بعید نیست ذالک هم بتونید اشاره بگیرید به این که فیکون للعرض ایزن جهت و سپلن و جهت و الون و ذالک لعنه. این هم میتونید بگید. خب داریم اولا تکون و ایزن کذالک، یعنی جهت علم رو صد قرار ندهید. کذالک یعنی این چنین نباشد. اولا تکون ایزن کذالک، یعنی جهت این چنین نباشد که شما بگید یک جهت سطح هست، یک جهت خط هست. بل تکون توضیح میده که نباشد یعنی چگونه باشد. بل تکون و جهت الفوق ایزن طرف البعد. واو و ایزن با تلویت خط بخوره. بله؟ بله؟ لا تکون من به جهت برگردوندم، مثلا نه به جهت علم. بله به جهت علم برگرده خوبه. او لا تکون و جهت علم ایزن کذالک. ایزن یعنی همونطور که جهت صفر، کذالک یعنی سطحن. همونطور که جهت صفر سطح نیست، لا تکون و جهت علم ایزن کذالک یعنی سطحن. نه جهت علم سطحه، نه جهت صفر سطحه، بلکه هر دو نقطه است. بل تکون و جهت الفوق ایزن طرف البعد المتصل بالمرکز. ایزن یعنی همونطور که جهت صفر طرف این بعد مفروض است، بعد مفروض خط بود، همونطور که جهت صفر طرف این بعد مفروض است، جهت علو هم طرف همین بعد مفروض باشه. جهت علو ساعت قرار ندیم بلکه نقطه قرار بدیم. بل تکون و جهت الفوق، اینجا جهت الفوق رو بعد از تکون رو ظاهر کرده، اون در اولا تکون ایزن کذالک جهت الفوق رو ظاهر نکرده، ولی ضمیر به همون جهت الفوق برمیگرده. اولا تکون جهت الفوق ایزن یعنی که جهت سفله کذالک یعنی سطحن، بل تکون و جهت الفوق ایزن یعنی مثل جهت سفل طرف البعد المتصل بالمرکز، طرف اون بعدی که اون بعد به مرکز متصله، یعنی بعد خطی که به مرکز متصله طرفش یعنی نقطهش. منتها فسد، این فسد یعنی صفت برای نه متعلق به الموجود مقدره که این الموجود مقدر صفت قرار داده میشه برای طرف، طرف البعد موجود فسد اینطوری میشه، طرف این خط اون طرفی که در سطح موجوده که نقطه است که در سطح موجوده، ولی خود سطح ما طرف نگرفتیم، اون نقطه‌ای که فی سطح موجوده اونو طرف گرفتیم. و هو نقطتون ما، همونطور که مرکز نقطتون ماست، این طرف فوق هم نقطتون ما است در سطح. فاین کانه کذاله، که اگر این چنین باشه یعنی جهت فوق هم نقطه باشد همونطور که جهت صفر نقطه است، فکیفه تکون لهو جهتان بالفعل، چگونه برای زمین دو جهت بالفعل وجود داشته باشه؟ دو جهت بالفعل وجود نداره، استفهام انکاریه. یعنی لا تکون لهو جهتان بالفعل بل تکونان بالقوه، بلکه هر دو جهت که برای ارزن هر دو بالقوه خواهند بود، هم جهت علوش هم جهت سفلش. خب مطلب انشاءالله روشنه، لکن ناقد جلنا مطلب بعدیه که نمیشه بخونیمش، باید بزنیم فجر جلسه بعد.